دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران و آرزو میکنیم انشاءالله هر جا که هستید اوقات و لحظات به کامتون باشه. ساعت 13:30 دقیقه است. بشنوید برنامه یک کلاه فرنگی رو.
هیچ فراموش نمی کنم سبود این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزویت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یکی از کسانی که خیلی تعریف می کرد عین الملک هویدا بود، پدر آقای امیرعباس هویدا، که ایشون هم در روزنامه رد مقاله می نوشت و تعریف می کرد از قرارداد 1919. ولی این قرارداد 1919 نگرفت. احمد شاه رو دعوت می کنن به انگلستان، میره اونجا، پذیرایی مفصلی ازش می کنن، وعده های زیادی بهش می دن و اونم قرار می شه ماهانه 35,000 تومان به حساب خودش بریزن که مخارج دربار و حرمسرا و خورد و خوراک و اینا تأمین بشه. ما در حقیقت اینجا شدیم مستعمره بریتانیا.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. در سال 1919 میلادی انگلیس قراردادی را به دولت وثوق الدوله تحمیل کرد که به قرارداد 1919 شهرت یافت. در جنگ جهانی همه قدرت‌های زینفوذ در ایران ضعیف شدند. روسیه با انقلاب داخلی در اکتبر 1917 خود را از ایران بیرون کشید و عثمانی هم به دلیل شکست آلمان و متلاشی شدن امپراتوری چند ساله خلافتی چند پاره شد. انگلیس در این جنگ خود را فاتح می دانست و به تنهایی خود را قدرت بی بدیل در ایران احساس می کرد. به همین سبب این قرارداد را بر ایران تحمیل کرد. استاد خسرو معتضد دوران پهلوی و روابط پهلوی با سایر کشورها را روایت می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. برنامه کلاه فرنگی رو که همه روزه روی تهران 360 عرض شود از فضای مجازی هم منعکس میشه به نظر شما عزیزان میرسونم. چون ما خلبان نداشتیم، خلبان ها رو خود انگلیسی ها می دادن. عرض شود که دولت یک قرض کامل به ایران میده که بعد از عایدات گمرکی ما یا عایدات دیگه ای عرض شود که وصول کنه، بعدم به ما مساعده میدن. متاسفانه احمدشاه که میگن مخالف این قرارداد بوده، انتشار اسناد بریتانیا نشان میده ایشون ماهانه 35,000 تومان گفته به من حقوق بدین. بعد نمایندگان انگلستان کرزین برگشته گفته که خب این پولو برای چی میخواین؟ گفت میخوام برگردم ایران، از طریق کربلا برگردم، چون ناصرالدین شاه جد من تو کربلا خیلی حقوق داد به اون کلیددارها و متولیا، از من توقع داره. البته دروغ میگفت. بنابراین کرزین در مکاتبات خودش میگه اعلیحضرت خیلی دلشون برای پول میره. آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی، ایشون مرد دانشمندی بود، تحصیل کرده انگلستان بود، عرض شود کتابی نوشته چهره واقعی احمدشاه قاجار، نوشته احمدشاه هیچ علیه قرارداد 1919 صحبت نکرد و اینی که میگن دستشو دستکش کرده بود تو دستش که امضا نکنه، اینا مزخرفاته، چون در رژیم مشروطه کنستیتوسیون شاه کاری نیستش. شاه زمانی میتونه امضا کنه که مجلس تصویب کنه. اون موقع ما مجلس نداشتیم، یعنی مجلس ایران تشکیل نشده بود به خاطر جنگ جهانی اول و سرایت جنگ. وکلا پراکنده شده بودن، یه عده به مهاجرت رفته بودن مثل مدرس به عنوان اعتراض. بنابراین اینا دروغه. من در برنامه کلاه فرنگی به شما میگم احمدشاه اصلا اینی که گفت من مریضم، من دستکش دستم میکنم که امضا نکنم، شما میدونید در رژیم مشروطه تا زمانی که مجلس تصفیب نمیکرد امضای شاه بیعتبار بود، یعنی شاه کاری نبود، شاه مقام غیر مسئول بود. دولت انگلستان عرض شود که تعهد میکنه که خطوط آهن در ایران را بندازه و جاده سازی کنه، که همه اینا بی خود بود. این قرارداد وقتی که امضا میشه، دولت انگلستان 2,000,000 پوند استرلینگ به دولت ایران وام میده، توجه میکنید، ولی از این 2,000,000 پوند 130,000 لیره رفت تو جیب وثوق الدوله و رفت تو جیب نصرت الدوله و اکبر میرزا صارم الدوله پسر ذل السلطان، که بعدا زمان رضا شاه همینا رو پس گرفتن، چون دولت انگلستان گفت حالا که شما قرارداد امضا نکردید و مردم مخالف بودن، این پول رو باید به ما برگردونید. کمیسیون نظامی اومد به ایران، قرار شد یک ارتش مستعمراتی ما داشته باشیم زیر نظر مستشاران عرشوت که انگلیسی، و این مستشارها دیگه از هندوستان می اومدن. قرار بود درجات ارتش ایران تا سرگردی باشه، تا ماژودی باشه. همه این قرارداد رو عرشوت صحبت کردن. سید ضیاءالدین هم که روزنامه نگار بود تو روزنامه رد تعریف میکرد، یکی از کسانی که خیلی تعریف میکرد عین‌الملک هویدا بود، پدر آقای امیرعباس هویدا، که ایشون هم در روزنامه رد مقاله مینوشت و تعریف میکرد از قرارداد 1919، ولی این قرارداد 1919 نگرفت. احمدشاه رو دعوت میکنن به انگلستان، میره اونجا، پذیرایی مفصلی ازش میکنن، وعده های زیادی بهش میدن و اونم قرار میشه ماهانه 35,000 تومان به حساب خودش بریزن که مخارج دربار و حرمسرا و خورد و خوراک و اینا تأمین بشه. ما در حقیقت اینجا شدیم مستعمره بریتانیا و چون روسا از صحنه خارج شده بودن، انگلیسی ها خرج قزاقخانه را میدادن، یعنی حقوق قزاق ها، افسران قزاق، درجه داران و نفرات قزاق بهش میگفتن بریگاد، یعنی تیپ. حالا تیپ شده چی؟ دیویزیون، یعنی لشکر. حدود 7,000 نفر بودن تا 13,000 نفر افسایش پیدا کردن. چون هم دیگه چیز نبود، چون هم دیگه افسرهای روسی رفته بودن و معلوم شد اینا خیانت میکنن. یک شخصی بود به نام پالکونیک، یعنی سرهنگ استراسلسکی، این با بولشویکا ساخته بود که اومد بودن شمال ایران رو، انزلی رو گرفته بودن، رشت رو گرفته بودن، اینو برکنارش میکنن، اینو برکنار میکنن. و بعدم قاسم خان والی سردار همایون رئیس قزاقخانه میشه که بعدم رضا خان سردار سپه رو انگلیسی ها بهش دستور میدن. عرض شود که یک نفر انگلیسی به نام جنرال آیرون ساید میاد به ایران، میره قزوین در گراند هتل با رضا خان ملاقات میکنه، با امیر احمدی که اون ما سرتیپ بود، بعد شد سپهبد، امیر احمدی با اون ملاقات میکنه و برنامه ها رو میریزن. امیر احمدی در کتاب خودش یک شرح مختصری داده، بعد میگه که همیشه به روزنامه ها میگه من نمیتونم در این باره صحبت کنم، اجازه این مذاکره رو ندارم. در صورت کودتای 1299 بعد از این جریان خونسا شدن، عرض شود که قرارداد 1919 به اجرا در میاد، یعنی انگلیسی ها به خاطر ترس از شوروی که تمام خیوه رو گرفته بودن، عرض شود که بخارا رو گرفته بودن، جاهای مهم مرو رو گرفته بودن، آسیای مرکزی رو گرفته بودن، اینا ناچار میشن دست به کودتا بزنن. وثوق الدوله یه مدتی در ایران بود، بعد فرار میکنه میره پاریس، مدتی در پاریس بوده، بعد بر میگرده، باز هم در کابینه های بعد از کودتا بهش پستایی میدن، ولی زیاد تحویلش نمیگرفتن و بهش به عنوان خائن اینو اسمی بردن. و هر شود وثوق الدوله 7 دختر داشت که یکی از این دختران هر شود که ازدواج کرد با امامی خویی و دخترش لیلا امامی خویی همسر هویدا شده بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی، از شما خداحافظی میکنیم.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار، در گذشت روزگار گام بر میگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد، عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. دومین همایش ابرکارآفرینان 16 مهر ماه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این همایش کارآفرینان مختلف در سطوح مختلف شرکت کردند و از بین آنها چند نفر از کارآفرینان در این همایش سخنرانی کردند و تجربیاتشان را به اشتراک گذاشتند. یکی از این کارآفرینان آقای مسعود سرامی از بنیانگذاران و کارآفرینان در استان اصفهان بود. در این لحظه صحبت‌های ایشان را در همایش ابرکارآفرینان با هم می‌شنویم.
یه نویده خوب میدم که 600 تا کیهانی کوچک ما داریم که هر یکشون از اندیشه ایشون پیروی کردن و امروز توی دبیرستان اقتصاد به فکر فردای اقتصاد این کشور هستن. اولین مدرسه اقتصاد رو برای نسل دهی شما ما ایجاد کردیم و امروز خوشحالم کسی که خودش سواد نداره و توی خیریه که پدر بزرگ شما مشابهش یک زمانی درست کرده، روش کرده، امروز 68 سال سن داره جلو شما ایستاده و میگه من 68 تا پروژه عمرانی خدمات اجتماعی تولیدی ایجاد کردم. شهر اصفهان 30,000 خانواده رو امروز امرار معاششون رو تامین کرده. امروز هر آنچه که آرزوی دهه 90 هست که تو کشور داشته باشه تو شهر اصفهان جز یه خانه سالمندان، نه شهر سالمندان و شهر دانش براشون درست کردن. من برخلاف سخنرانای عزیز نه پاورپوینت دارم، نه چیزی می نویسم، نه چیزی رو از قبل می کنم، میام توی سمینارا می شینم و از گفته های دیگران برداشتی رو برای خودم شروع یک صحبت میکنم. من امروز اون افتخار رو ندارم که بمانم و بگم 50 سالی که بر مردم کار میکنم، ولی افتخار رو دارم که بگم آنچه که از دستم بر نیاد انجام بدم به وسیله یه بچه هایی که داره توی مدرسه اقتصاد روش میدین مطمئنم بر مردم هم درست میکنم. همه ما باید انجام بدیم اینه که ما کاری رو بکنیم که منشأ خیر و برکت برای هم نوع خودمون باشیم. من سعی کردم منشأ خیر برای خودم، برای خانواده‌ام و برای اطرافیانم باشم و امروز بر این باور هستم که اگر دولت مردان ما به حرف یک پسر 13 ساله گوش ندن و کارآفرینان رو ناامید کنن هیچ امیدی به آینده این کشور نیست. چرا؟ به دلیل اینکه ما هستیم که این کشور رو داریم حمایت میکنیم، ما هستیم که این کشور رو داریم به اهداف مورد نیاز مردم نزدیک میکنیم و ما هستیم که نیاز مردم رو برطرف میکنیم. دولت مردان تنها کاری که میکنن قانون گذارن و حافظ منافع مردمی که از اون قانون تبعیت میکنن. ما امروز خوشحالیم به شما عرض کنیم که هر آنچه که یک انسان برای پویا بودن و منشأ خیر بودن باید انجام بده خداوند ما را رهنمود داده که تو همون قالب قرار بگیریم و ازش بهره ببریم. فرمایش سخنران قبلی این بود که سرامی با پولش کار میکنه. نه، من با پولم کار نمیکنم، اتفاقا من با مغزم کار میکنم، چون زمانی که میخواستم سیت سنتر رو بسازم همون گونه که رویا بافی میکرد امارات متحده برای ایران و ترکیه برای مردم دیگر و ما پولام نمیبردیم توی امارات و اونا با پول ما امارات و ترکیه و کشورهاشون رو میساختن، من هم رفتم رویا پردازی کردم برای شیخ سعود قاسمی، رئیس بلدیه رسول خیمه بودن، بعد شدن پادشاه یا شیخ رسول خیمه. اینقدر شیفته اون 1 میلیارد دلار بیارید 5 میلیارد دلار از ایران ببرید شد که پولاشو داد اومدم من توی اصفهان سیتی سنتر رو ساختم بدون اینکه 1 ریال خودم سرمایه گذاری کنم. امروز هم تمام اون متعلق به اصفهانی ها هست. از اون
آقای مسعود سرامی از کارآفرینم،
از سیتی سنتر اعتبار پیدا کردم، از اعتبار به دست آمده بدون 1 ریال سرمایه گذاری 40,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرک سلامت کردم. همه 100% سهامش به نام خود ما هست، هیچی از ریال سرمایه گذاری متعلق به ما نیست، 1 ریال هم از منابع بانکی و سوبسید دولتی استفاده نکردیم. در اون دستگاه هایی رو بردیم که امروز به همه داریم امید میدیم از سرطان نترسین چون ما هستیم و سرطان رو 100% در اولین مراحل پیدایش میتونیم درمان کنیم. اولین دستگاه سایبر نایف، اولین دستگاه مدرن گاما نایف، بیشترین بونکر شتاب دهنده و انواع اقسام نوع درمان های سرطان در شهرک سلامت داره درمان میشه. دنیا 4 نمونه سرطان درمان میکنه به وسیله سایبر نایف، شتاب دهنده، شیمی درمانی و براکتراپی. براکتراپی برای اینا که سرطان دارن و ازش میترسن، بدونید که یک پزشک میاد یک کپسول رو از داخل بدن میده داخل خود توده سرطانی و شروع میکنه به اشعه زدن از داخل و مدت طولانی میماند و سرطان رو از بین میبره. ولی ما 5 نمونه سرطان درمان میکنیم، 1 نوع بیشتر از دنیا که روحی روانی به آدم ها امید میدیم و امید میتونه سازنده تر از دستگاه های ما باشه و اون امید درمانی یا مولانا درمانی یا شعر درمانی یا شادی درمانی امروز سهم بیشتری تو شهرک سلامت گرفته و ما افتخار اینو داریم که بگیم روزانه بین 12,000 تا 16,000 نفر دردمند رو بدون درد میکنیم و به خونه هاشون میفرستیم. از پولدار پول میگیریم برای آنکه ناتوان مالی است، هزینه میکنیم. ثمره اون کاری که برای اون ناتوان مالی میکنیم معامل است که با خدا میکنیم. به خداوند در قرآن وعده داده که اگر 1 قدم برای من برداری من 10 قدم برات برمیدارم. من با خدا معامله میکنم و قسمتی از آنچه میخواهم قبلش از خداوند میگیرم. یعنی پولی که برای اون نیازمند هزینه میکنم به وسیله ارتباط خودم با خدا، ارتباط خودم با خدا، باورهای من با خدا هست، درخواستهایی که ازش دارم رو به وسیله فکری به که میده به دست میارم. 400 پزشکی که این پسر نوی آقای کیهانی میتونستن از ایران برن چون همشون نخبه های این کشور بودن، پایبندی براشون ایجاد کرد در شهرک سلامت ماندن. همه میگن شهرک سلامت تکرار میشود، میگویم نه. میگن چرا؟ میگن برای که ما 400 پزشک داریم که همشون متعهدن، تجربه دارن و ماندن، از ایران هم بیرون نمیرن به دلیل سرمایه گذاری که کردن. قیمتشون از چاهای کل حوزه خلیج فارس، چاهای نفت با ارزش داره و این اعتبار متعلق به اصفهان و ایرانی هاست. امروز به ما میگن چرا نمیرید از عراق و پاکستان و افغانستان بیمار بیارید؟ میگم من اولویتم اول بیمار اصفهانیه، دوم بیمار ایرانیه. اگر جا پیدا کردیم و جای خالی داشتیم برای بیماران خارج از کشور اجازه درمان میدیم، ولی ما متاسفانه جایی اضافه تر برای خدمت رسانی نداریم که بتونیم به خارجی ها کمک کنیم. امروز همه افتخارمون اینه که هرچی داریم در اختیار اصفهانی ها هست. ما اولین شاپینگ مالی هستیم که کارخانه کسب و کار با 100 شرکت دانش بنیان که حمایت میشن داریم. ما اولین مرکز تجاری هستیم که موزه داریم و اولین مرکز تجاری هستیم که نزدیک 12,000 دختر و پسر تو پروژمون کار میکنن، سالی نزدیک 400 ازدواج امیدوار کننده داریم. ازدواج هایی که بین بچه های ما داره شکل میگیره و به انتها میرسه به دلیل اینکه ما میفرستمشون پر روان شناس و اگر بدانیم که قابلیت ازدواج ندارن از بهشون راه نمایی میکنیم که ازدواج نکنه. آخریشم میگم که جا نداخته باشم، اگر حرکتی رو بکنیم که خدا میپسنده، مطمئنن خدا میهمان دل ماست، ما را هدایت میکنه به کارهای خدا پسندانه و مردم راضی میشن، موفقیتمون 100% میشه. اگر که کاری رو بکنیم که خدا نمیپسنده، شیطان رفیق دل ما میشه.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد، نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران. سلام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا